شبتون بخیر دوستان عزیز، گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو و تو این فرصت شما شنونده بدون خط خوردگی هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه خواهد داشت.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست. خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و عصر بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی امروز نهم بهمن ماه 1402. بدون خط خوردگی امروز رو من مرضیه حاجی پور تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم با این عناوین. از جنایات پهلوی تا ظهور انقلاب، نیروهای آمریکا زیر ضربه مقاومت، ایران و پاکستان دو بازوی قدرتمند اسلام و نرم افزار شعبه یابه و طراحی برای انتخابات 11 اسفند ماه. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه بدون خط خوردگی، انتخابات چه بسترهایی از شکوفایی را پیش روی کشور قرار می دهد؟ گزینه 1، تحقق امید به آینده. گزینه 2، ریل گذاری برای ایران قوی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست. شما میتونید از طریق این سامانه پیامکی در پاسخ به سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم میتونید از طریق همین سامانه پیامکی و علاوه بر اون 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها با ما در میون بگذارید. علاوه بر اون پایگاه شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir هم در اختیار شماست و از این طریق میتونید که برنامه های این شبکه رو پیگیری بفرمایید. نقدقه ها و پیشنهاد های شما رو هم میتونیم از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمتون باشیم و شنونده باشیم.
بدون خط خوردگی.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله بریم به سراغ موضوع اول، از جنایت پهلوی تا ظهور انقلاب، و همراه بشیم با جناب آقای حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. جناب حاجی نجاری سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. جناب آقای حاجی نجاری شما بفرمایید که تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 برگرفته از چه جنایت‌هایی در تاریخ معاصر ایران توسط پهلوی‌ها بوده؟
حرکت انقلاب اسلامی مردم ایران متأثر از روندی بود که ما به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد در زمینه سازی برای سلطه بیگانگان در کشور داشتیم. البته قبل از اون هم با توجه به وابستگی سران رژیم پهلوی به انگلیس و بعد هم به آمریکا، این در واقع سلطه کاملا در واقع احساس میشد در عوضن زندگی. اما اتفاقی که به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد افتاد، با توجه به نقشی که رژیم پهلوی در عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه باید ایفا میکرد، یکی از بسترها و زمینه های اصلی که زمینه ظهور انقلاب شد، جنایاتی بود که رژیم پهلوی در حق مردم ایران، در حق نخبگان، روحانیون و شخصیت ها و مبارزان سیاسی داشت. یعنی ما اگر نگاه بکنیم به جنایات این رژیم توسط ساواک، که در واقع ساواک یک سازمانی بود که دستشانده سیاه در ایران، سیاه و موساد در ایران بود و نقش اصلی رو در سرکوب حرکت‌های انقلابی و هر گونه مخالفتی با رژیم داشت. ما هزاران شهید رو در زندان‌های رژیم در قبل از انقلاب اسلامی به دلیل در واقع سختگیری‌ها و اجحافی رو که در حق مردم داشت، به ویژه در این مسئله داشتیم. سرکوب هر نوع حرکت آزادی‌خواهانه‌ای در دوران رژیم سلطنتی یکی از دیگر از جنایات این رژیم بود. ما در اون دوران چیزی به نام حق مردم و مردم سالاری و انتخابات نداشتیم. انتخابات کاملا فرمایشی بود. زمانی بود که در سال 1352 و 53 وقتی رژیم به زعم خودش برای اصلاح فضای سیاسی حزب رستاخیز رو درست کرده بود، شاه رسما اومد گفت هر کی همه باید عضو این حزب بشه، اگر نمیخوان باید از ایران خارج بشن. این در واقع نوع نگاه اینا بود به مثلا حرکت‌های حزبی. و نکته دیگه‌ای که اینجا باید اشاره کرد در زمره جنایت رژیم پهلوی، اون حق کاپیتولاسیون یا حق کنسولی بود که برای نظامیان بیگانه در ایران قائل شده بود. ما به هر صورت ارتش ایران با توجه به اینکه خیلی از ارتشیان ما در همون زمان هم در واقع وطن پرست بودن، اون اعتلای کشورش رو میخواستن، وقتی اون حقارت ها و سرکوب هایی رو که توسط مستشاران آمریکایی در کشور علیه مردم ایران و به ویژه نظامیان ایران اعمال میشد، که حتی ارتش ما هم قدرت تصمیم گیری و برنامه‌ریزی برای برنامه خودش رو نداشت، ارتش باید در راستای در واقع سیاست ها و راهبردهای آمریکا عمل میکرد. نوع سلاح و تجهیزاتی که برای ارتش ایران در اون زمان خریداری میشد، باید چیزی بود که باید برای حفظ منافع آمریکا بشه، مثل هواپیمای F-14 که یکی از اون نمونه های اون بود. چیزی که باز فراتر از این باید مورد اشاره قرار بگیره اینه که خود شاه هم اختیار مدیریت و کنترل این ارتش رو نداشت. تو خاطرات ارتش بود فردوس هست که وقتی شاه متوجه شد که آمریکایی‌ها هواپیماهای فانتوم و افچار ایران رو بدون اطلاع شاه مأموریت داده بودن، رفته بودن به ویتنام و اونجا عملیات انجام داده بودن، خود شاه گفته بود مگه من اینجا چیکارم تو این کشور؟ یعنی تا این حد تحقیر رو میشد دید. یعنی در همه ابعاد شما نگاه کنید، من نه ما این نظام مردم سالار داشتیم، کسی خفقانی که بر کشور حاکم بود سلطه بیگانگان که بر این کشور حاکم بود، غارت اموال ملی که توسط بیگانگان صورت می‌گرفت، همه از جلوه ها و ابعاد اون حکومت دست نشانده رژیم پهلوی بود که زمین ساز اصلی حرکت انقلاب ما شد.
آقای آجی نجاری، انقلاب اسلامی رخ داد، چه درس تاریخی رو برای جهان داشت این انقلاب؟
خب ببینید، انقلاب اسلامی که پیروز شد، یکی از اون مهمترین ویژگی‌ها و پیام اصلی انقلاب ما که تشکیل یک نظامی مبتنی بر ارزش‌های دینی بود، منشأ یک تحولی در گفتمان‌های اداره سیاسی در جهان داشت. یعنی خب شما قبل از پیروزی انقلاب نگاه کنید، ما در واقع تو ایدئولوژی حاکم رو در جهان می‌دیدیم، ایدئولوژی مارکسیست بود و لیبرالیست در غرب. حرکت انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش‌های و دینی و الهی که باز مبتنی بر فطرت انسان بود، یک باب جدیدی رو برای اداره نظام‌های سیاسی در جهان ایجاد کرد. ما حرکت‌های بیداری اسلامی که به ویژه بعد از پیروزی انقلاب می‌بینیم در جهان اتفاق افتاد، همه متأثر از این موج حرکت انقلاب بود. پیام دیگه حرکت انقلاب ما تشکیل یک نظام مستقل سیاسی بود. به جرأت میشه گفت که در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما کشور مستقلی آنگونه در جهان نداشتیم، چون وقتی بر بلوکبندی قدرت در جهان شده بود، یک سری کشورها بلوک جزو بلوک شرق بودن، یک سری بلوک غرب بودن. حتی در همون زمان قبل از انقلاب، وقتی جنبش غیر متحدها شکل گرفت و چند تا کشور مثل مصر و اتیوپی و هند و اینا اومدن گفتن ما غیر متحدیم، وقتی باز نگاه میکردید هر کدوم از اینا حکومتاشون به یکی از این دو هدف قدرت وابسته بودن. مهمترین پیام انقلاب اسلامی به نظام‌های سیاسی جهانی بود که میشه یک کشوری شکل بگیره و مستقل از داور قدرت باشه. شما شاهد مثال این پدیده رو وقتی نگاه کنید، وقتی که جنگ تحمیلی در گرفت، خب میدونید بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی که جهان به دو قطب تقسیم شده بود، در واقع ابرقدرت آمریکا و شوروی با هم جنگ‌های نیابتی داشتن، ولی با هم جنگ مستقیم نداشتن. مثلا هر چند تا جنگ که اتفاق افتاده بود نگاه کنید، مثلا جنگ ویتنام، جنگ کره، یه طرفش آمریکایی‌ها بودن، یه طرفش روسا بودن. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها جنگی که این دو تا ابرقدرت در یک جبهه کنار هم قرار گرفتن، علیه ملت ایران، جنگ تحمیلی علیه ایران. و این نشون دهنده این بود که ابرقدرت‌ها نگرانی اصلیشون از اون استقلال نظامی سیاسی ایران بود. شما نگاه کنید، واقعا اون چیزی که پیام‌های اساسی انقلاب بود که ما در اون سه تا شعار اصلی، شعار اصلیمون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی رو می‌بینیم، در واقع این پیام‌هایی بود که از دل انقلاب و از متن ویژگی‌های انقلاب به جهان صادر شد که میشه یک کشوری مستقل باشه، میتونه مردمش آزاد بشن، میتونن خودشون سرنوشت خودشون تعیین بکنن و همینطور نه وابسته به غرب باشن و نه وابسته بشن.
آقای حاجی نجاری، بالاخره یه سری تغییراتی هم در منطقه ایجاد شده. تأثیر انقلاب اسلامی ایران در تغییراتی که در منطقه ایجاد شده چقدر هستش و مصداقهایی رو در این زمینه بفرمایید؟
ببینید، مهمترین پیام انقلاب که من گفتم همون استقلال و تشکیل نظام مبتنی بر ارزش‌های دینی و الهی، مهمترین پیام انقلاب بود برای تحولی که اتفاق افتاد. خب عمده کشورهای اطراف ما همه مسلمان هستن. ما البته حرکت‌های بیداری اسلامی رو شاید مثلا 100 سال قبل، 150 سال قبل از دوران جمالالدین اسدآبادی مثلا داشتیم، ولی هیچ کدوم از ما موفق نشده بودن. انقلاب اسلامی وقتی پیروز شد و نشون داد که یک نظامی مبتنی بر ارزش‌های دینی و الهی میتونه شکل بگیره، این مهمترین پیام و انگیزه برای کشورهای اسلامی شد، مردم در کشورهای اسلامی شد که میتونن مستقل از ابرقدرت خودشون نظام سیاسی تشکیل بدن. خب اگرچه با فشار قدرت‌های بیگانه ما در واقع اون حرکت انقلابی رو به اون شکل در خیلی از بعضی از کشورات اتفاق افتاد، مثلا سودان و برخی دیگه، ولی خب به صورت مهار شد. ولی الان پدیده و تحولی که مهمتر به صورت جدی الان در جهان داره اتفاق میفته، همون شکلی جبهه مقاومت در جهان متأثر از ارزش‌های انقلاب اسلامی و پیام‌های انقلاب اسلامی، الان داره یک قدرت جدیدی رو در جهان شکل میده که ما آثارش رو در همین تحولات اخیر در جنگ غزه داریم میبینیم که در واقع یک سری قدرت هایی در اگرچه هنوز در تراز قدرت های جهانی نیستن، ولی این ظرفیت رو پیدا کردن که بتونن در اداره جهان نقش اساسی داشته باشن.
موازنه جهانی هم تغییر کرده، ما از حالت تک قطبی به حالت چند قطبی داریم نزدیک میشیم، در خصوص این و تأثیری که انقلاب اسلامی ایران هم در این حوزه داشته بفرمایید.
خب ببینید، یکی از اون آثار اصلی حرکت انقلاب ما تأثیری بود که در افول دو تا ابرقدرت داشت. یعنی شما اولین تأثیر حرکت انقلاب رو در فروپاشی شوروی سابق میبینید. اگرچه دلایل دیگه هم میشه برای فروپاشی شوروی سابق اشاره کرد، ولی خود حرکت انقلاب اسلامی و موجی که انقلاب اسلامی ما در اقبال در جذب و حرکت های اسلامی داشت، یکی از اون دلایلی بود که در فروپاشی شوروی مؤثر بود. دلیل تأثیر دیگه اون رو ما در افول قدرت آمریکا به عنوان ابرقدرت دیگه جهان میبینیم. و به هر صورت شما در روند تحولات منطقه‌ای که نگاه بکنید، نظام آمریکایی ها برای مدیریت حرکت انقلابی و جلوگیری از گرایش کشورهای مسلمان به سمت انقلاب اسلامی، سه راهبرد بزرگ رو در طی این 30-40 سال گذشته بعد از جنگ تحمیلی سعی کردن اعمال کنن. یک راهبردشون ایجاد یک جریان موازی، راهبرد دوم دکترین اقدام پیشدستانه، راهبرد سوم طرق آور میان گذاری. شما ایجاد جریان موازی بعد از اون صورت گرفت که اینا دیدن که وقتی ما خب نظام جمهوری اسلامی در جنگ علیه رژیم وحشی پیروز شد و نشون داد که یک نظام مستقل سیاسی به رغم محدودیت ها و تحریم ها قادر به پیروزی در این جنگ، خود این پیروزی در جنگ سبب گسترش تفکر انقلاب در میان مسلمان شد. ما در همین مقطع مثلا اقبال جوانان در کشورهای اروپایی و دیگه اسلامی رو به سمت انقلاب اسلامی میگیریم. خب اینا به خاطر اینکه از این روند جلوی کنن، اولین کاری کردن اومدن یک جریان تکفیری مثل القاعده طالبان داعش رو درست کردن که جوانان در کشورهای اسلامی به سمت انقلاب اسلامی نیان، برن به سمت این جریان تکفیری. خب این اولین راهبرد اینا بود. دکترین اقدام پیشدستانه سبب حمله آمریکا به افغانستان و عراق شد که اینم به شکست رسید. طرح خاوریمان بزرگ راهبرد بعدی اینا بود که شکستش در جنگ 33 روزه اتفاق افتاد و همه اینها در واقع تاثیر حرکت انقلاب رو در منطقه.
خیلی متشکرم جناب آقای اجری کارشناس سیاسی، با جناب علی خداحافظی میکنم. متشکرم، خداحافظ.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستند در
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه هست.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر خوشی باشه. انشاءالله بریم به سراغ یک خبر بسیار مهمی که امروز اتفاق افتاد و اون هم بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی بود. رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه توانمندی های تولید ایرانی که در حسینیه امام خمینی رحمت الله برپا شده امروز صبح و عصر در دو نوبت بازدید کردند. مهمترین ویژگی نمایشگاه امسال تولید داخل با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره تأمین تولید بود. در این نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های انرژی، صنعت نفت و پتروشیمی، صنایع خودروسازی، معدن و صنایع معدنی و فلزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره، صنایع غذایی و کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع دستی، حمل و نقل و هوایی، دریایی، ریلی و زمینی، صنایع نساجی و مسکن و لوازم خانگی آخرین دستاوردها و تولیدات خودشون رو به نمایش گذاشته بودند. توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع حفاری چاه‌های نفت و صنعت پتروشیمی و کاتالیست‌ها یکی از بخش‌های این نمایشگاه بود. شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه برق و نیروگاه نیز دستاوردها و توانمندی‌های خودشون رو در این نمایشگاه عرضه کرده بودند. در این نمایشگاه همچنین خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و شارژرهای اونها و موتورهای بهینه‌سازی شده خودرو با مصرف پایین هم ارائه شده بود. برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دانش‌بنیان شدن شرکت‌های بزرگ صنعتی و همچنین فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هم در بخش‌های مختلف در این نمایشگاه برای رهبر معظم انقلاب توضیح داده شد. صنعت فولاد و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش و همچنین در بخش صنایع معدنی همچون مس بخش دیگری از این نمایشگاه بود که جزئیات اونها توضیح داده شد. وقت شما بخیر باشه. منابع آمریکایی در جدیدترین اظهار نظر درباره حمله به پایگاه نظامی آمریکا در اردن شمار زخمی هاشون رو 50 نفر اعلام کردن. سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا هنوز بیش از 34 زخمی رو تایید نکرده. در این حمله 3 نظامی آمریکایی هم کشته شدن. گفته میشه که حال 8 نفر از زخمی ها هم وخیم هستش. این حمله با استفاده از پهپادها انجام شده. بریم به سراغ موضوع نیروهای آمریکایی که زیر ضربه مقاومت قرار گرفتن و جناب آقای دکتر صدر حسینی کارشناس مسائل منطقه، سلام بر شما.
خدمت سرکار خانم حاجی پور، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر عرض میکنم. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صدر حسینی. من عرض کردم در ابتدای عرایضم که این حمله با استفاده از پهپادها انجام شده. جناب عالی بفرمایید که حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی چه پیام سیاسی داره؟
با نام و یاد خداوند متعال. ببینید حالا با چه وسیله این اتفاق افتاده خیلی موضوعیت نداره. مهم این است که ملت عراق، دولت عراق و مقاومت عراق نسبت به اخراج امریکایی ها در عراق یک اجماع نظر کاملی رو دارن و اتفاقا در طول هفته گذشته مجموعه افراد، گروه ها، جریانات و قومیت‌های مختلف شامل کردها، اهل تسنن و شیعیان همگی به این نتیجه رسیدند که باید امریکایی‌ها در حقیقت خاک کشور عراق رو ترک کنن و موضوع تمامیت ارضی و استقلال اونها رو به رسمیت بشناسن. بر این اساس دولت آقای السودانی آمد و نامه‌ای رو برای امریکایی‌ها ارسال کرد که ما با توجه به توافق امنیتی که در سالهای گذشته داشتیم در حال حاضر نیازمند به حضور نیروهای امریکایی و همه اونهایی که در قالب ائتلاف ضد داعش بودند دیگه نخواهیم داشت و شما کشور ما رو ترک بکنید. خب البته مقاومت هم به عنوان پشتیبان ملت در جهت حفظ و تداوم استقلال عراق عملیات‌های خودش رو از ماهای گذشته آغاز کرده بود و البته بعد از جنایاتی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و ناتو در غزه انجام میداد این عملیات ها رو افزایش داد و اعلام کرد که ما به حمایت از مردم غزه این حملات رو انجام میدیم که حالا سرکار به یکی از اونها اشاره فرمودید و تعداد مجروحین و کشتگان رو هم فرمودید و در حقیقت در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که ابتداءً بعضی از مقامات امریکایی انگشت اشاره رو به کشورهای دیگر نسبت دادن، اما بعد از مدتی که یک فضاسازی صورت گرفت و تهدیداتی در این رابطه انجام شد در حوزه بیانیه و یا مصاحبه، اونها متوجه این مسئله شدن که در هر حال اگر که خیلی هم بخوایم طرفداری از آمریکا بکنیم 50% رو اونا در حقیقت دچار اشکال هستن که آمدن در یه سرزمینی که مردم اونجا اونها نمیخوان و نباید دیگران رو اتهام زنی کنیم و بگوییم که این اتفاقات در زیر سر دیگرانه. ولی خب این مسئله به اثبات رسید در بیانیه‌های مقاومت که ما بودیم و باز هم ادامه خواهیم داد تا خروج نیروهای متجاوز آمریکایی از عراق. در خدمت
آقای دکتر سربازنی، من می‌خوام از منظر دیگری همین موضوع رو جانبالی بررسی بفرمایید و تبیین بکنید، از منظر نظامی هم بفرمایید. علاوه بر اینکه خب یک پیام‌های سیاسی رو داشت، یک پیام‌های در از منظر نظامی هم داشت، این رو هم تبیین بفرمایید.
ببینید، یک نکته حائز اهمیت این است که امریکایی‌ها در طول سال‌های گذشته اقدامات و نوع تبلیغاتشون در حوزه نظامی به این شکل بود که به هیچ عنوان کسی نمیتواند به حوزه نظامی اونها وارد بشه. خب الان این اتفاقی که افتاد و جناب‌عالی هم فرمودید که با پهباد بوده، خب پدافند چه مسئولیتی در این رابطه داشته؟ این نکته حائز اهمیت. آیا اون تبلیغاتی که در خصوص انواع و اقسام پدافندهای امریکایی صورت میگیره، که خب البته ما در طول 10 سال گذشته دیدیم که این پاتریوت ها و انواع و اقسام گنبدهای آهنین در رژیم صهیونیستی در عربستان در مقابل یمنی ها هیچ تأثیری نداشت، ولی این که یک جریان های کوچک مقاومتی با ابزار بسیار ساده بتوانند از چتر و تور دفاعی پدافند هوایی امریکا رد بشن و به قول خودشون این ضربه سنگین رو به نیروهای امریکایی بزنن، خب این نشون دهنده این است که از جهت نظامی هم دیگه امریکایی ها نمیتوانند و نتوانستند و در عمل نتوانستند ثابت کنند که میتوانند از دیگر کشورها و منافع دیگر کشورها حمایت کنند. چرا؟ کسانی که نتوانند از مجموعه نظامی خودشون در حقیقت یک حمایت قابل توجه نظامی داشته باشند و یک جریان مقاومتی این چنین ضربه‌ای به اونها بزنه، خب قطعا هیمنه نظامی اونها کاسته میشه و این یک نقطه منفی برای مجموعه نظامی آمریکا به ویژه نیروهای نظامی است که امروز در منطقه برای حفظ امنیت دیگران آمدن و ادعا میکنند که ما آمدیم که کشورهای دیگر رو از مثلا تروریسم و یا بعضی از کشورهای متخاصم نجات بدیم یا مراقبت از اونها بکنیم. قطعا در حوزه نظامی این یک نکته و نقطه منفی است و نشان دهنده این است که تکنولوژی هایی که امریکایی ها در حوزه نظامی، در حوزه صنعت نظامی از اونها خیلی تبلیغات انجام میدادن و با انجام رزمایش هایی در قالب ویدیوهای مختلف فضای رسانه‌ای رو پر کرده بودن و یا حتی برای مستشاران نظامی کشورها اون رو به نمایش میذاشتن تا بتوانن این کالای دفاعی خودشون رو بفروشن، امروز نسبت به این مسئله باید پاسخگو باشن و جواب بدن که چگونه شما نتوانستید از خودتون دفاع بکنید، چگونه میتوانید از ما یا چاهای نفت ما یا حکومت ما یا هر چیزی که برای اون کشورها اهمیت داره دفاع کنید.
بله آقای دکتر سرحسینی، خب بیش از 100 روز هستش که از اتفاقات و جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام میده که خب بالاخره آمریکایی ها هم پشتشون هستن و رئیس جمهور
بیش از چقدر من صدای
بیش از 100 روز عرض کردم.
بله.
عرض کنم که گذشته و خب آمریکایی ها هم که همیشه در حمایت از رژیم صهیونیستی بودن، نمونه بارزش هم بعد از زدن بیمارستان المعمدانی بودش که رئیس جمهور آمریکا بلافاصله وارد فلسطین شد برای اینکه بتونه میدان رو در دست بگیره. با اتفاقی که افتاده، گروه‌های مقاومت و جریان‌های فلسطینی از حمله به نظامیان آمریکایی استقبال کردند. با جمیع این جوانب که بنده عرض کردم، بفرمایید که وضعیت و جایگاه آمریکا در منطقه چطور هستش و در درونش با توجه به اینکه یک انتخاباتی رو هم پیش رو داره.
سرکار، آنچه که فرمودید کاملا دقیق درست